ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی علیه مقامات جمهوری اسلامی شکایتنامه‌ای تهیه کردند. وزیر بهداشت در تازه‌ترین وعده خود اظهار داشت تا پایان خرداد 14 میلیون نفر در کشور واکسن می‌زنند. انفجار در شهرک صنعتی آلومینیوم کاران در شهرستان ری دو کشته بر جای گذاشت. درود شنونده گرامی. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی امروز با تجمع مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی علیه محمد جواد ظریف، امیرعلی حاجی زاده و متهمان دیگر فاجعه سر داده شد.
ای ظریف مالکه، علاج کن، علاج کن،
گل ما رو پس بده، یا تو آغوشمون، همه خانواده ها علاجشون فقط در آغوش کشیدن بچه هاشونه.
زاده من تو بیا علاج کن، چرا نمیای خودتا نشون بدی حاجی زاده؟
خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی گفتند شکایتنامه‌ای را علیه سه متهم فاجعه، حسین سلامی فرمانده سپاه، علی شمخانی دبیر شورای امنیت و محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ارائه کردند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی پیش از این اعلام کرده بود بر اساس ابلاغیه‌ای که برای خانواده‌های شاکیان ارسال شده، برای عاملین و عاملین اصلی فاجعه قرار منع تعقیب صادر شده است. وزیر بهداشت امروز در اظهاراتی ادعا کرد که 14 میلیون نفر در کشور تا یک ماه آینده واکسن میزنند. سعید دهنمکی گفت گروه اول شامل افراد بالای 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج در کشور است و این افراد به گفته او تا اواخر خرداد واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور اطلاع داد.
ما دو محموله ورود واکسن رو خواهیم داشت، 1,000,000 دوز از یک مبدأ و بیش از 1,400,000 دوز واکسن هم از سازوکار کوواکس در اختیار کشور قرار خواهد گرفت. مجموعاً ما تا پایان فردا صبح دریافت بیش از 2,400,000 دوز واکسن خواهیم داشت.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به گفته مقامات به بیش از 2,000,000 دوز رسیده است. با این وجود وعده‌ها و اظهارات متناقض مقامات موجب سردرگمی‌ها و عدم اعتماد به سیستم واکسیناسیون در کشور شده است. مسئول مدیریت بحران فرمانداری شهرستان ری امروز از وقوع یک انفجار در شهرک صنعتی آلومینیوم کاران بخش حسن‌آباد فشافویه اطلاع داد. به گفته قربان علی سیفی در پی انفجار دیگ ذوب در شرکت تولید لوله‌های آلومینیومی دو نفر کشته و سه تن مجروح شدند. حسن آباد فشافویه از توابع شهرستان ری در مسیر جاده قدیم تهران قم قرار دارد. بر پایه این گزارش از میان کشته شدگان تنها جسد یک نفر شناسایی شده و پیکر یک تن دیگر به دلیل شدت سوختگی قابل شناسایی نیست. سه مجروح این واقعه نیز توسط نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. هنوز علت این انفجار مشخص نشده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شورانگیز بهامین، رویا آزادخوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، نوشین همت و شعله آشوری 11 تن از پیروان دین بهایی که همگی زن هستند همچنان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می برند. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهایی در سان فرانسیسکو به رادیو فردا میگوید:
با کمال تأسف طبق گزارشی که در خبرگزاری هرانا اومده، 11 نفر از شهروندان بهایی در اصفهان، در بهارستان اصفهان بازداشت شدند و مهمتر از اون این است که همه خانم هستند و حداقل دو نفر از این خانم ها با یه حالت بی‌تکلیفی به سر میبرن، چون به اونها اجازه داده نمیشه که با خانواده خودشون تماس بگیرن. یعنی در حقیقت آنچه که داره اتفاق میفته در ایران، بازداشت شهروندان بهایی است بدون هیچ گونه اتهامی. اصلا معلوم نیست این افراد به چه اتهامی بازداشت شدن، و وقتی هم که البته بازداشت میشن معلوم نیست که با چه شواهدی اونها رو محکوم میکنه. حالا این 11 نفر که بازداشت شدن، 9 نفرشون بودن 20 روز پیش بازداشت شده بودن و هنوز در بازداشت به سر میبرن در یک حالت تعلیقی و بلا تکلیفی، و این واقعا جای نگرانی برای جامعه بهائی است.
آقای ثابتان، فشارها که همواره جریان داشته در جمهوری اسلامی علیه بهائیان، ولی اخیراً این فشارها به نظر میسه تشدید شده در عرصه‌های مختلف، چرا؟
علت اصلیش رو البته واقعا سخت گمانه‌زنی کردن، ولی اونچه که ما تا به حال تا حدی پی بردیم این است که هر وقت در کشور مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی به وجود میاد، یکی از مستمسک هایی که به کار برده میشه بازداشت، محکومیت و هر حال انواع و اقسام تضییقات به جامعه بهائی است. به عبارت دیگه به نظر میرسه که میخوان توجه از مشکلات اجتماعی معطوف بشه به یک سری اتهامات بی اساس در مورد دومین اقلیت بزرگ در ایران بعد از سنی ها. و واقعا این نکته که میزان سرکوب رو در مورد بهائیان در این راستا در مواقعی که کشور با مشکلات زیادی مواجه هست، این متاسفانه همیشه همزمان بوده و به نظر میرسه که الان دوباره مسائل مهمی در پیش هست، باز یک شدت بازداشت ها، شدت فشار بر جامعه بهائی بیشتر شد.
چگونه است که آقای ثابتان یک چنین تبعیض هایی، هم شما اشاره کردیم پس از سنی ها بهائیان دومین اقلیت مذهبی به شمار میرن، جامعه‌ای که 300 هزار نفر برآورد میشه جمعیتشون، چگونه است که این همه سال یک جمعیت قابل توجهی این گونه تحت تبعیض قرار داشته؟ آیا فکر میکنین با اینکه در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر در عرصه‌های بین‌المللی این مسئله دائم داره گوشزد میشه، ولی انگار توجهی نمیشه، انگار دور مونده از چشم انظار جهانی، اینطوریه؟
البته از انظار جهانی نمیشه گفت که، چون که بالاخره جامعه بین‌المللی داره عکس العمل نشون میده و اون هم علتش این است که متاسفانه مسئولین در ایران به هیچ وجه توجه به این مسئله نمی‌کنن، ولی متاسفانه در خود ایران هست که به این مسئله توجهی نمیشه. ما در رسانه‌ها می‌بینیم که بعضی از هموطنان ما که در دستن در کار هستن میگن ایران برای همه ایرانیان، ولی گویا ایران برای همه ایرانیان یک استثنای قائل شده و اون هم شهروندان بهائی و به احتمال زیاد اقلیت‌های دینی دیگری است که از طرف مراجع رسمی دولت به رسمیت شناخته نمیشن. یعنی یک سری از شهروندان ایران که فرزندان اون آب و خاک هستن و به قول جناب آیت الله منتظری حق خاک و گل در اون مملکت دارن، اینها از حقوق شهروندی، از اساسی ترین حقوق شهروندی خودشون محروم هستند. و این اصلا یک نوع واقعا تناقضی است که من نمیدونم به چه نحو میشه این رو مرتفع کرد.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو. آژانس خبری مکریان از وقوع موارد دیگری از خشونت‌ها توسط افراطیون مذهبی در استان کردستان گزارش داده است. بختیار خوشنام گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه به رادیو فردا میگوید:
تا جایی که ما اطلاع داریم روز جمعه در یکی از منطقه‌های شهرستان سقز عده‌ای از نیروهای معروف به سلفی جهادی با عده‌ای از جوانهای شهر سقز درگیر میشن و با سلاح سر به جون هم میفتن. درگیری به شیوهی بوده که 5 نفر از جوانهای شهر سقز که باید درگیر میشن همه زخمی میشن و به بیمارستان انتقال داده میشن و مسئولای نیروی انتظامی هم اعلام کردن که کسایی که عامل ضرب و جرح این چند نفر بودن دستگیر شدن و در حال حاضر کسی هم نتونسته با زخمی ها ملاقاتی داشته باشه و باشون صحبت کنه. ولی خب این رعب و وحشتی در بین مردم شهر سقز درست کرده، چون اون سابقه‌ای که از نیروهای سلفی جهادی در مناطق مختلف ایران و کردستان و همچنین در کشور مجاورمون عراق و همچنین سوریه بوده، وحشتی رو برای مردم درست کرده که آیا اینا چقدر توان دارن و چقدر نیروهای جمهوری اسلامی در واقع میخوان که با اینا برخورد کنن و اجازه ندن که این رعب و وحشت رو در میان مردم به وجود بیارن.
قبلا هم آقای خوشنام واقعی مشابهی همین یه هفته در روز پیش در مریوان گزارش شده بود. خشونت‌ها و وقایع از این دست گویا سوابقی داشته.
بله، در هفته گذشته هم در شهرستان مریوان همین گروهی که به سلفی‌های جهادی معروف هستند به یکی از محله‌های شهرستان مریوان حمله می‌کنند و قصد داشتن که شخصی رو اذیت کنن یا تعذیب کنن، که در این قضیه هم چندین نفر دستگیر شدن که بعداً مسئله حل شد با دخالت نیروهای انتظامی و همچنین مردم که در اون جا حضور داشتن. ولی مسئله حضور نیروهای اسلامی در کردستان به صورت کنونی یعنی به صورت سلفی جهادی یه چیز متأخریه. ما قبلاً در کردستان گروه‌های اسلام سیاسی داشتیم، یعنی دقیقاً چند ماه بعد از انقلاب 57 گروه‌هایی در کردستان وجود داشتن که گرایش‌های اسلامی داشتن و با جمهوری اسلامی هم تعامل خیلی نزدیکی داشتن. این گروه‌ها به شورای مرکزی سنت به رهبری آقای مفتیزاده معروف بود و همچنین حزب دعوت و اصلاح به رهبری ناصر صفانی، که البته آقای مفتیزاده بعداً به زندان افتاد و آقای ناصر صفانی هم بعداً اعدام گردید. ولی در کنار اینا هم ما دو طریقه دیگه داشتیم، دو گروه دیگه اسلامی داشتیم که سنتی تر بودن، اسلام طریقتی مانند قادریه و نقشبندیه و گروه های نزدیک به اخوان المسلمین. ولی بعد از جنگ، در دوران جنگ ایران و عراق، یعنی در سال 66 بعد از بمباران حلبچه، گروه های سلفی در کردستان کم کم سر برآوردن که اینا بعد از جنگ اول خلیج در سال 91 کم کم قدرت گرفتن.
منظورتون جنگ خلیج فارسه؟
بله، خلیج فارس، یعنی حمله اول آمریکا به عراق برای آزادسازی کویت بود که اینا کم کم قدرت گرفتن و در منطقه مرزی بین ایران و عراق، منطقه حلبچه و بیاره، مستقر شدن. اینا نطفه گروه های جهادی اسلامی در کردستان ایران را پایه‌گذاری کردن.
آقای خوشنام، آیا برخوردی نیروهای انتظامی در منطقه دارن با این مهاجمان؟
اونجوری که ما برداشت کردیم برخورد قاطعی با اینا صورت نگرفته. تنها برخورد قاطعی که در چند سال گذشته با اینا شده بعد از ترورهایی بود که در شهر سنندج روی داد، که چندین نفر ترور شدن که اینا هم اعضایی بودن که به اصطلاح خودشون وابسته به کتائب القاعده در کردستان میدونستن، که بعداً انشعابی زده بودن از القاعده و در کردستان دست به ترور زدن، که در سال 94 چندین نفر از اینا در زندان رجای شهر اعدام شدن. و الا برخورد قاطعی با اینا صورت نگرفته. اینا مراکزی دارن، در مسجدات جمع میشن و عضوگیری هم میکنن و ایجاد رعب و وحشت هم میکنن. ما قبل از مریوان هم در جوانرود داشتیم که اینا با لباس سیاه، پرچم سیاه، به خیابان مانور میدادن و اون جور که باید شاید باشون برخورد نشده. حتی در شبکه‌های مجازی با شمشیر، با قمه، با اسلحه‌های گرم عکس میگیرن و برخورد آنچنانی با اینا صورت نگرفته.
بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، در ادامه اعتراضات سراسری ماه‌های گذشته، امروز نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در برخی شهرهای کشور تجمع کردند. در این تجمعات که در تهران و شهرهای دیگر از جمله کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد، بازنشستگان خواهان رسیدگی به وضعیت مستمری و معیشتی خود شدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21 12 و 13 اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.